أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمه. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون به مجلس ذکر و عرض ارادت به منظر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین هست قدم گذاشتند و تشریف آوردند. امیدواریم به برکت همین محبت و ارادت و اخلاص شما عزیزان در این لحظاتی که به نام و یاد اون بزرگواران با هم می‌نشینیم، عنایات خاصه اون بزرگواران نصیب همه ما بشود و در جهت نیل به قرب و رضایت اهل بیت علیهم السلام بهره‌های وافی نصیب همگان بگردد انشاءالله. خب بحث کتاب مصباح الهدى رو داشتیم، مباحثی رو پشت سر گذاشتیم، بحث توحید رو که بحث مفصلی بود که گفتیم ریشه مباحث این کتاب همون مبحث توحیده. اگر توحید حقیقتش درک بشه همه این شاخه ها رو از همون متفرق میشه. و در پی بحث توحید، چه توحید ذات، چه توحید افعالی و چه توحید صفاتی، مورد بحث رزق شدیم و به دنبال او بحث قناعت رو مطرح کردیم. در آستانه بحث جدیدی قرار گرفتیم که حالا امروز این بحث رو شروع میکنیم با هم خوندن. ببینیم خدای متعال چی عنایت میفرماید. عنوان بحث خود را مهمان خدا دیدن هست. صفحه 45 کتاب مصباح الهدى. ما در دنیا و آخرت مهمان خدا هستیم. با توجه به بحثایی رو که تا به حال با هم گفتگو کردیم روشن شد که در این عالم قائلی غیر حضرت حق نیست. روشن شد که روزی دهنده و رزاقی جز خدای متعال نیست. فعل عبد در رزق او تأثیری نداره. رزاق خدای متعاله و رزق خلایق رو خداوند عطا میکنه. همه بر خوان روزی خدای متعال میهمانند. اون مقدمات این بحث رو دیگه کاملا قابل فهم میکنه که همه میهمان خدا هستیم، چه در دنیا چه در آخرت، یعنی چه در بعد نیازهای جسمانی و طبیعی و نفسانی و مادیمون و چه در بعد نیازهای روحیمون. آنچه که نصیب ما میشود خدای متعال عطا میکنه. لقمه غذایی که میخوریم، جرعه آبی که مینوشیم، زن و فرزندی که نصیبمون میشه، خانه و کاشانه ای که در اختیار ما قرار میگیره، اینا همه عطایای خدای متعال. پس در بعد نیازهای جسمانی و نفسانی بر سر سفره خدا نشستیم. خدای متعال میزبان ماست و ما میهمان. در بعد ارزاق معنوی هم که دیگه کاملا روشنه، معرفت، محبت، کمالات روحی و اخلاقی، همه اینها عطای خدای متعال. همونطور که در رزق ظاهری ما کاری نبودیم، در رزق باطنی هم کاری نیستیم. در حقیقت گمان نکنیم اگر نعمت معرفت و محبت خدای متعال و خوبان خدا نصیب ما شده ثمره تقلا و تلاش ما بوده. گفت ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشوند. کجا بودیم ما که بخوایم حتی تقاضایی بکنیم، گدائی کرده باشیم، اظهار نیازی کرده باشیم؟ خدای متعال بدون اظهار نیازی از جانب عبد به او عطا کرد، همونطور که وجود ظاهری اون به ما عطا شد در زمانی که ما این نبودیم که درخواست کنیم این وجود رو. نعمت معرفت خدای متعال، معرفت اولیاء خدا، محبت خدا و اولیاء خدا هم همین گونه بود. من و شما چه زحمتی کشیدیم، چه تلاش و تقلایی کردیم که این گوهر دردانه ی عالم هستی نصیب ما شده. این عشق و ارادتی که اهل بیت عصمت و طهارت داریم، ما چی کار کردیم برای به دست آوردن؟ غیرت این بود که چشم کشودیم در خانه یک خانواده شیعی مذهب و علاقمند و ارادتمند به اهل بیت عصمت و طهارت چشم باز کردیم، بی هیچ زحمت این نعمت نصیب ما شد. یه بار اشاره کردم که قدر این نعمت رو ما نمیدونیم. نعمت فقط وقتی که از دست میره تا حدودی شناخته میشه ازشش. یعنی یک لحظه تصور کنیم خدایی ناکرده اگر ما در یه محیط دیگری متولد شده بودیم، تو خانواده یک وحابی، یک ناصبی خدایی ما کرده متولد شده بود، تو خانواده یه آدم ماتریالیست و مادی، یه کافر و زندیق و ملحد متولد شده بود، چه راه طولانی بود تا رسیدنمون به این جایی که هستیم؟ ما زحمتی کشیدیم برای رسیدن به این جایی؟ نه، این هدیه و موهبت بزرگ الهی بود. هیچ تلاش و زحمتی نکشیدیم و نکشیدیم. اونچه از معرفت، اونچه از محبت نصیب ما شده، عطای بی‌منت خدای متعال. پس در جنبه های معنوی و اخروی هم میهمان خدایی. حالا آخرت رو به دو معنا میشه گرفت. یه معناش معنای باطنه. چون میدونید تو تعبیر ادبیات قرآن آخرت نقطه مقابل ظاهر این عالم قرار گرفت. فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. فرمود یک ظاهری از این عالم که اسمش دنیاست، این رو خبر دارن و هم عن الاخرت هم غافلون، و اونها از آخرت غافلن. ببینید نقطه مقابل ظاهر آخرت رو به کار بود. خب نقطه مقابل ظاهر باطنه دیگه. پس از همین جا میشه فهمید که باطن این عالم آخرته. ملک این عالم دنیاست و ملکوت این عالم آخرته. ظاهر این عالم دنیاست و باطن این عالم آخرته. از هر چه در جنبه های ظاهری زندگی ما هست دنیای ماست، و هر چه در جنبه های باطنی ماست اون آخرت ماست. لذا به یک تعبیر اینجوری میشه گفت که ما هم در ظاهر و هم در باطن میهمان خداییم. در ظاهر نیازهای طبیعی و جسمانی و نفسانیمون رو خدای متعال تأمین میکنه، و در باطن نیازهای عقلانی و روحانی و معنویمون رو خدای متعال تأمین میکنه. پس همه خلق میهمان خدای متعال. ما در دنیا و آخرت میهمان خدا هستیم. آداب میهمانی را باید رعایت کرد. خب اگر پذیرفتیم که میهمانیم، چون اگر ما صاحبخونه بودیم خیلی مشکلات داشتیم، اما مهمان که میدونه خیلی مفخوره دیگه. خدای متعال ما را عادت داده به مفخوری، یعنی مفخوره میده به ما رزقش رو میخوره. منتها درسته که میهمان زحمتی رو که میزبان بر عهده‌شه اصلا شریک اون زحمت نیست. صاحبخانه باید به فکر غذای میهمانش باشه، به فکر محل استراحت میهمانش باشه، نیازهای میهمانش رو باید تامین کنه. دیدید دیگه خودتون مهمان دعوت میکنید، از چند روز قبل در تدارکی خونه رو تمیز کنید، مواد غذایی لازم رو تهیه کنید، میوه‌ای تهیه کنید، امکانات در واقع استراحت میهمان رو فراهم بکنید. اگر هوا گرمه وسیله خنک کردن، اگر هوا سرد وسیله گرمایش، تدارک ببینید. خب این همه زحمتی که شما میکشید، میهمان اصلا شریک این زحمت نیست. او زمان میهمانی میاد میشینه و مفت در واقع همه دستاورد زحمت های شما بهره میبره و لذت میبره. منتها درسته که این زحمت بر عهده میهمان نیست، ولی انصاف حکم میکنه که میهمان هم آداب میهمانی رو مراعات کنه. زشته که میهمان این همه تدارک برای میهمان ببینه و میهمان خلاف ادب و خلاف انصاف، خلاف صفا رفتار کنه با میهمان. خب آداب میهمانی، همین میهمانی های ظاهری که دوتا مؤمن به دیدن هم میرن، همین ادب هایی براش گفته شده توی دستور عمل های اخلاق اسلامی، همین ادب ها در رابطه با میهمانی اصلی هم، یعنی میهمان خدا بودنه، عیناً لازم الرعایه است. خب اولین چیزی که میهمان باید مراعات کنه چیه؟ در بعد ورود یه دیداری با صاحب خانه بکنه، با اذن او وارد منزل او بشه، یه سلام علیکی، یه روسی، یه معانقهی با میزبان بکنه، بعد وارد میهمان خانه او بشه. باید در بر ورود صاحب خانه را ملاقات کرد. خب حالا اگر باید در بر ورود به میهمانی صاحب خانه را ملاقات کرد، حالا ما که میخواییم سر سفره ارزاق مادی و معنوی دنیوی و اخروی خدای متعال بشینیم، میهمان خدای متعال باشیم، نباید خدا رو ملاقات کنیم؟ اقلش اینه که نباید خدا رو یاد کنیم. یعنی که سر سفره نشستیدم روز ظهر نهار میل کردیم، خب این سفره رو کی گسترانده بود؟ غیر خدای متعال. این ارزاق رو کی برای شما فرستاده بود و تدارک دیده بود؟ غیر خدای متعال. خیلی بی‌صفاییه که آدم سر این سفره بشینه و یادی از میزبانی که از او پذیرایی میکنه نکنه. بی‌اعتنا و غافل از میزبان شروع کنه به استفاده از ارزاق. خب ارزاق مادی، ارزاق معنوی هم همینطور. الان ببینید همین مجلس رو چی تدارک دیده؟ غیر خدایی میکنه. در توان من و شما نیستی همچین کار رو کنه. خود خدای متعال این سفره رو هم گسترانده، همه ما رو هم نشونده سر این سفره و داریم بهره میبریم از این سفره. خب اینجا هم بی صفاییه که آدم یاد نکنه از اون میزبانی که این میهمانی رو تدارک دیده و برپا کرده و داره از ما پذیرایی میکنه با ارزاق نعمه. این حداقل ملاقات میزبان همینه که یادی از او بکنیم، یادی از او بکنیم. هرگاه خواستیم از رزق الهی، چه ارزاق مادی چه معنوی، استفاده کنیم، یاد کنیم از خدای متعال، یاد کنیم از اهل بیت که دست خدای متعال هستند در رساندن رزق. شنیدید یه بار ابن عباس که خب شاگرد امیرالمومنین علیه السلام بود، در علوم ظاهری دینی از امیرالمومنین بهره می برد. خب میدونید جز شخصیت های برجسته تفسیر قرآن ابن عباس. یه بار ابن عباس رفت در خونه امیرالمؤمنین با حضرت کاری داشت. فزده خادمه که زن بسیار بزرگیست، عارفه بسیار برجسته ایست این زن، حالا تعبیر میشه به کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها، تصوری خدمتکار معمولی و عادی نکنید، خیلی شخصیت بزرگیست. بسیار حالا اگه یه وقتی قسمت شد یه تیکه هایی از روایات در مورد فزده میکنم براتون در آینده، تا ببینید چه شخصیت عظیم و چه عارفه بزرگی بوده این زن و چه بحره های بزرگی از محضر حضرت زهرا سلام الله علیها بود. حالا ای حال فرض ابن عباس گفت که امیرالمؤمنین تشریف ندارن. ابن عباس گفت کجا رفتن؟ فرضه گفت که تشریف بردن آسمان چهارم ارزاق خلق رو حفظون کنه. ابن عباس یه خوده براش سقیل اومد، چون گفتم اهل باطل نبود، علوم ظاهری رو بهره برد از امیر المؤمنین. یه خوده احساس کرد که مثلا فرضه داره قلوب میکنه، گندگویی میکنه. هر دو صبح که امیر المؤمنین رو دید ابن عباس، حضرت فرمودن مثل که اومده بودی در خونه ما با من کاری داشتیم. ابن عباس عرض کرد بله آمدم در خونه شما، ولی فرضه یه حرف عجیب غریبی زد. حضرت فرمودن چی گفت؟ گفت باره من پرسیدم امیرالمومنین کجا؟ فرضه گفت امیرالمومنین تشریف بردن آسمان چهارم ارزاق خلق رو تقسیم. حضرت فرمودن درست خوب، درست خوب، من رفته بودم آسمان چهارم ارزاق خلق رو تقسیم. خدای متعال رزق رو با دست خودش میده و امیرالمؤمنین ید الله. لذا به یه تعبیر میشه گفت رازق خداست، به یه تعبیر هم میشه گفت رازق امیرالمؤمنین. خدای متعال با دست امیرالمؤمنین رزق خلق رو به خلق میده، چه ارزاق مادی چه ارزاق معنوی، هر دو رو به دست امیرالمؤمنین عطا میکنه. به هر حال این که آدم یاد کنه از صاحب سفره و ملاقات کنه انشالله، یعنی به این یاد کردن بسنده نکنیم انشالله همت ها بلندتر بشه. خب من نخواهم در دو عالم دلگریست تا ندانم که این دو عالم زان کیست. تا نبینیم صاحب خانه رو نشینیم سر سفره. صاحبان همت های بلند اینجوری هن و سر صفحه که میشینن میگن من تا میزبان رو نبینم دست به لقمه نمیرم. حالا نمیخوام بگم شماها شروع کنید این کار رو، انشالله کم کم خدا این همت بلند رو نصیب بکنه، این آمادگی روزی. چون میدونید اینا چیزایی نیست که با تصنع و ادا در آوردن و تقلید کردن اثر ببخشه، باید حال آدم این حال بشه که واقعا دستش به لقمه نره، بگه دا صاحب از زمان شما صاحب سفره در این عصر زمان، ما سر سفره شما نشستیم. این شعر سید ابن طاووس رو مکرر براتون عرض کردم که گفتم که مفاتی بعد از زیارت روز جمعه امام عصر ارواح نافدا همون اوائل مفاتی به جنان سید ابن طاووس میگه هر بار من روزهای جمعه این زیارت رو میخوانم بعدش این یک بیت رو خطاب به حضرت میگه، میگم نزید و که حیف و متجهت رکابی و ضیف و که حیف کنت و من البلادی. یا صاحب از زمان، مرکب من، وسیله نقلیه من، به هر سمتی که رو بکنه، در پایان راه اون جایی که از این مرکب پیاده میشوم بر تو وارد میشوم. نزید و که حیف و متجهت رکابی و ضیف و که حیف کنت و من البلادی و در هر سرزمینی باشم و بر سر هر خان و سفره‌ای که بنشینم میهمان تو هستم یا صاحب هستم. خب این حال رو وقتی انسان پیدا کنه ممکنه حالش جوری بشه که بگه یا صاحب هستم شما صاحب سفره‌ای، تا نیایید بشینید سر سفره من شما رو نبینم دستم به لقمه نمیره، چه جوری بخورم. از یا همین جوری نشستن و تا ندیدن نخوردن، دیدند و خوردن. حالا این حجت خداست که ملاقات او قیامت صغراست و چه خود ملاقات خدای متعال که دیدار او قیامت کبراست. پس اولین ادب مهمانی اینه که آدم تا صاحب خانه رو ملاقات نکرده، دیدار نکرده، ندیده، ننشینه توی خانه بر سر سفره. بعد هر جا که گفت بنشین نشست و هر چه پذیرایی کرد بهره برد. خب اینم ادب میهمانیه دیگه. من وقتی میام خانه شما میهمانی، حالا چه خانه ظاهری شما که خانه گله و چه انشاءالله خانه باطنی شما که خانه دل شماست. چون ما دو جور میهمان میکنیم افراد رو، یه بار دعوتشون میکنیم به خانه گلین خودمون، یه وقت هم دعوتشون میکنیم به خانه دلمون، میهمان دل خودمون میکنیم. به هر تقدیر وقتی آدم رفت جای میهمانی، باید تسلیم صاحب خانه باشه، نظریه ای از خودش نداشته باشه، سلیقه ای از خودش نداشته باشه. اگه صاحب خانه تعارف کرد، خب بفرمایید داخل این اتاق، نگه نه ببخشید و من تو اون اتاق راحت ترم. اگر چیزی رو تعارف کرد برای پذیرایی، آدم نگه که نه من این رو نمیخوام، میلی به این ندارم، فلان چیز که میل دارم. این خب خلاف عدد میهمان. خب حالا اگر ما براستیم در زندگیمون میهمان خدای متعالی، خدای متعالم هر جایی که تو این عالم تعیین کرد و بنشین بنشین، نگیم نه من اینجا جام نیست که من باید دارم صدر اون مجلس بشم. هر جایی پیش آورد، هر جایی که خدای متعال جا داد ما رو، راحت بشین. نه اینکه بشینیم تو دلمون ناراحت باشیم، دلخور باشیم که نه بابا به ما جفا شد، حق ما نبود که اینجا بشینیم، ما باید صدر مجلس نشستیم، حق من نبود که مثلا یه همچین شغل کوچکی به من بدن تو این دوره و زمانه، من شایسته این بودم که فلان مقام بالا رو به من بدن، اینم یه جاست دیگه، جایی نشستم. نه، هر جایی خدا پیش آورد برامون همونجا راحت بنشینیم. هر جوری پذیرایی کرد خدای متعال، اگه لقمه نان خشکی در سفره ما قرار داد، همون رو پذیرا باشه. هر چی قرار داد، هر چه روزی کرد به ما، چه ارزاق مادی چه ارزاق معنوی، پذیرای رزق باشه. نظریه دیگری نداشته باشه. خب خدا داره پذیرایی میکنه. حالا ان شاء الله عزیزان تأکیدی که من جلسه قبل کردم رو فراموش نکردن برای این سفر مشهدی که حالا انشاءالله علی ابن مصر رضا علیه السلام توفیقش رو به همه ما عنایت بکنه و با هم مشرف بشیم انشاءالله. گفتم حتما کتاب رهپوشه دیدار رو همه عزیزان خونده باشه، یعنی شرط این که همراه ما بیان اینه که این کتاب رو با دقت و حوصله خونده باشه. کسی که نخونده باشه نیاد همراه ما، اینجوری بگم، برای اینکه آدم دلش نمیاد دغمه های خوشمزه رو رفیقش نخوره، گاهی اوقات به زور هم شده میده به خورده رفیقش. اینم مال محبت ها، میدونید محبت سبب میشه آدم گاهی اوقات تحکم بکنه. دیدید دیگه، مثلا فرض کنید که این بچه هایی رو که میبرن مهد کودک مثلا میسپرن، اون مربی مهد کودک مثلا سر ساعت معین که موقعی تغذیه است، اون چیزایی که باید این طفل بخوره رو میاره میذاره جلوی طفل، میگه عزیزم بخور. حالا این بچه خورد نخوردم، این خیلی فشاری به خرج نمیده، یه دوباره سر به سرش میذاره، یک بخور حیفه بروس نمیمونی، لاغر میشین، ضعیف میشین. اما وقتی هم نخورد دیگه بیش از این دوش نمیزن، دایه اینجوریه. اما مادر اگه بچه غذاش رو نخوره، اول با قربون صدقه رفتن و ناز و نوازش کردن و وعده این که عزیزم اینو بخور فلان عروسکه رو برات میخرم، اینو بخور فلان نمیدونم اسباب بازی تو دوست داشتی برات میخرم، اول اینجوری سعی میکنه بچهشو قانع کنه بخورنه. اما اگه بچه تن نده چه میکنه؟ ابروها رو گره میکنه، پیشانی رو چروک میندازه، اخ میکنه به بچهش و شروع میکنه تهدید کردن بچه که اگه نخوری میگم رو بیاد بخورد، اگه نخوری چنین و چنان رو میکنه. خب این مال محبتیه که مادر به بچه داره، بلکه اگه مثل اون مربی مهد کودک یا اون دایه بود میگم بخوای بخور میخوای نخور، من چه بکنی توش بزنم. اما مادر نه، اینه که حالا اگر منم گاهی اوقات برای بعضی از لقمه های معنوی یه خود بیادبی میکنم و زبان تحکم میگیرم، این مال محبتیه که بشه مادرم، دلم نمیخواد کم بهره عبور کنی. حالا ایشالله تو همون سفر
زیارتی هم تو همون کتاب گفتیم دیگه آداب این سفر رو. اونجا هم گفتیم نه، از همین لحظه ای که از تهران حرکت میکنید بیا خودتون رو مهمان علی ابن مسعود الله بکنید. هر چه پیش آمد رو از جانب حضرت بدونید، از سختی و راحتی، از شیرینی و تلخی، و همه رو یک دست یک جور تحلیل بگیرید از من. علی حال پس ادب میهمانی اینه که هر جا میزبان گفت بنشین، آدم همون جا بنشینه. هر چیزی رو برای پذیرایی آورد، آدم از همون بهره بگیره. و به صاحب خانه فرمان نداد و جز آن چه آماده کرده نخواست. خیلی زشته که میهمان به صاحب خانه ارد بده، فرمون بده که فلان چیز رو برای من بیار، فلان غذا رو برای من بپر، فلان میوه رو من دوست دارم بخورم، چرا نیاوردی؟ یه نمونهش یادتونه که جلسه قبل گفتیم دیگه، داستان میهمان شدن ابوذر غفاری بر سلمان فارسی، داستان نمک یادتونه دیگه. خب اونجا ادب میهمانی مراعات نشد. چیزی که در سفره نبود رو نباید میخواست ابوذر. وقتی خواست دیدید دیگه، صابونه رو تو درد سر انداخت، مجبور شد که سلمان نمیدونم پارچه آبشون یا لوله هندشون هر چی بود خلاصه بده به پسرش بگه خورو گرو بزن نمک بکش چیه مهمان من نمک بکن. در حال این قشنگی که آدم وقتی مهمان شد دیگه ارد نده به صاحب خانه، بشینه هر چه صاحب خانه آورد تجربه بشه. خب تو زندگیمون هم اینجوری بشه، ما ارد به خدا ندیم. ماها خیلی ارد به خدا میدیم. ظاهر قضیه اینه که خدا فرمان رواست و ما فرمان بر. ها؟ خدا مطاعه و ما مطیع. این حق قضیه. اما اینقدر خدا مدارا کرده با ما که گویا ما فرمان روا و مطاعیم و خدا مطیع و فرمان بره. پناه به خدا. ببین از صبح تا شب یه بند داریم ارد میدیم به خدا. حالا اسمشو گذاشتیم دعا، نه؟ اما ارد داریم میدیم به خدا، تعارف که نداریم. قدم به قدم زندگیمون داریم ارد میدیم. بابا این میزبان توه، برا میهمانت کرده، طلبکار از خدا که نیست میشه. یه همچین میزبان لطیف، دوست داشتنی، با محبت، خبیر، آگاه، کریم، سخاوتمند، جانم را آدم بهش ارد بده. قشنگ اینه که آدم راحت بشه، هر چی او کرد رو پذیرا بشه. حالا بحث دعا رو نمیخوام الان واردش بشم. گفت من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. آدم مؤدب باشه در محضر الهی، این میهمانی الهی به خدای متعال ارد نده، فرمان نده. او بهتر تشخیص میده چی نیاز ماست. زشته اصلا میهمان به صاحب خانه ارد بده دست بده. حالا بحث دعا رو انشاءالله رو همون کتاب رفت و شهیدار پس آخرش با دقت میخونید، تأمل میکنید، چون من واقعا حیفم میاد بحثایی رو که نوشتن و امکان داره شماها بخونید اینا رو دوباره بخوام به زبان هم بگم وقت شما رو بگیرم. من اینا رو نوشتم که انشالله سریع تر عبور کنیم این منازل طریق رو. هفته یه بار من چند تا کلمه خدا روزی میکنه از دهانم بیرون میاد و شما میشنوید، به همین بسنده نکنید. خیلی از این حرفا فشرده شدهش بلا خدا عنایت کرد، خصوصا تو این دو تا کتاب، یعنی رحمت میشه و سر حق نوشته شد. در واقع شما اینجوری کاری کنید که مثل این دانش آموزای جهشی هستن که چند پله یکی میکنن تو تحصیلشون، اینجوری حرکت کنید. چون واقعا وقت خیلی کوتاه، راه هم خیلی طولانی، اینجوری میشه واقعا صرف جویی کرد. حالا اینکه بحث دعا به من یه ارد دادن به خداست یا نه، حال دعا چیه، اینا حالا انشالله تو هم کتاب رحمت میشه دیدار پس به آخرش میکنم. ولی اقلش اینه که ادب دعا هم اینه که اگرم میخواییم از خدا چیزی رو تقاضا کنیم، یه دنده یه طرفه خلاصه پا رو نذاریم رو گازه بریم جلو، یه جایی هم برای نقطه مقابلش بگذاریم. بگیم خدایا ما با این عقل کوچکی که به من عطا کرد گمان میکنیم که فلان چیز خیر و مصلحت ما. خدایا اگر خیر و مصلحت ما رو در اون میدانی عطا کن، و اگر خیر ما رو در اون نمیدانی عطا نکن و به ما روحیه ای بده که بتونیم بدون اون چیز آرام و با قرار باشیم. گفت الهی یا خواسته ام را بده یا خواستنم را بگیر. اینجوری دو طرفه باشه که دیگه حالت قرض دادن و دستور دادن به خدای متعال نباشه که خلاف عادت. و معمولا اینجوری وقتی یه طرف دعا میکنه آدم میونش هم با خدا شکراب میشه، کدورت خاطر از خدا پیدا میکنه، رنجیده خاطر از خدا میشه. چرا؟ چون اون چیزی که او میخواست چه بسا به مصلحت او نبود و خدا چون او رو دوست میداره و نمیخواد ضرری بهش وارد بشه، اون خواسته او رو عملی نمیکنه و این دلخوری پیدا میکنه از خدا. پس به صاحب خانه فرمان نداد و جز آنچه آماده کرده نخواست، جز همون چیزی که خدای متعال تو زندگی روزی ما کرده، جز او چیزی رو نخواهیم، چه در ارزاق مادی چه حتی در ارزاق معنوی. همونی که تو سفرمون گذاشته رو بهرشو ببریم، همونطور که اون غذای جسمانی که تو سفرمون گذاشته اگه بخوایم لذتشو ببریم باید حواسمون به همون غذا باشه، نگاهمون به غذامون دوخته باشه. فلینظر الانسان الی طعامه. ادب سفره اینه که آدم وقتی سر سفره نشست نگاهش به غذای خودش باشه، نگاهش تو سفره دیگران نباشه، توی بشقاب دیگران نباشه. خلاف ادبه که آدم لقمه های دیگران رو بشماره، بشقاب دیگران رو خیره باشه بهش، آدم نگاهش بشقاب غذای خودش باشه. اینجوری که حسنش در اینه، گفتم وقتی آدم نگاهش رو دوخته به بشقاب دیگری، اون بشقاب دیگری مال دیگریه، به من نمیده، پس من تو حسرتش میدم. از اون برم بیست نگاه نکردم به بشقاب خودم، لذت اون غذایی که جلوم گذاشته هم نتونستن ببنن. پس آدم تو زندگی اینجوری باشه به اون چیزی که خدا به دیگران روزی کرده، چه در جنبه های مادی، ثروتیست، نمیدونم شغل و مقامیست، شهرت و محبوبیتیست، امکانات در واقع دنیاییست که خدا نصیب کسی کرده، زیبایی ظاهریست، زور بازوییست، نمیدونم استعداد علمی و فکری، هر چی خدا به هر کی روزی کرده آدم چشمشو به اون نریزه، چون اون مال اونه، به من که نمیدن. خب وقتی به اون چشم دوختم استعدادایی که خدا در خودم گذاشته رو هم نمیبینم که اونا رو شکوفا کنم، امکاناتی که خدا به خودم داده رو هم نمیبینم که بتونم از اون امکانات بهره درست ببرم، خب ضرر میکنن. پس آدم نگاه ندوزه به ظرف دیگران، به بشقاب دیگران، نگاهش به بشقاب خودش باشه، همونی که کلوش کشیدن و گذاشتن همون رو ازش استفاده بکنه، جز او رو نخواد. تو ارزاق معنوی هم بگیم شاید اینجوری باشه، تو ارزاق معنوی هم همونی که خدا روزیمون کرده رو درست بهره ببری نداره. حالا مثلا فلان آدم چه ذکری میگفته، فلان نمیدونم عارف یا فلان مرتاض یا فلان شیخ مناجاتی یا پیر خراباتی چه ذکری میگفته تو چلش نشین یا چیکار میکرده، این به من و شما فعلا مربوط نیست. خدا همونی که روزیمون کرده رو همونو بهرش رو ببره. همین دو رکعت نمازی که میخونه اینو درست بخونه، فلینظر الانسان الی طعامه، این طعام معنویه. یا سر سفره قرآن نشستیم، معده و طلاق قرآن، سفره پر طعام الهی، طعام های روحی و معنوی. خب سر این سفره نشستیم، نگاهمون رو به روزیم، فلینظر الانسان الی طعامه. اگر بهره درست از همونایی که نصیبمون شده رو ببریم، اون چیزایی هم که نصیبمون نشده بعدها خدا عطا خواهد. به هر حال پس چیز غیر اون چیزی که خدا به ما داده رو نخواهیم، همونی که عطا کرده رو سعی کنیم شکرش رو به جا بیاریم. و این شکرتون لعزیدن نکن، یعنی اگر تشکر کردی، تشکرم حقیقت تشکر چیه؟ اون خوشنودی و خرسندی قلبی از عطای خداست، ولو به زبانم نگی خدایا متشکرم، اما همین که نگاه میکنم لپات گل انداخته، لبخند از لبات بعد نمیخیزه، ماشاءالله سر حال و سرزنده، یه خودش قشنگترین تشکر از خدای. حالا به زبانم گفتی خدای متشکرم، خب بهتر، ولی نگفتی هم حالتت حالت تشکره دیگه. ولی حالا هزاری هم به زبان بگی متشکرم، اما قیافه گرفته افسرده نمیدونم هش مرده خدا اینا کرده، اون تشکرم خب نمیازه. لئن شکرتم لأزیدن نکن، اگر شکر که به کار بردن نعمت است در مسیر مورد رضایت منعم، این غذا رو خدا داده به شما که شما بخورید، خب بخور قشنگ کی بشه بخور، این کتاب رو خدا به شما داده که بخونی بهره ببری، اینو بخون و بهره ببر، این بهترین تشکره. لئن شکرتم لأزیدن نکن، این دو رکعت نماز رو درست بخون، حقش رو ادا کن، اون وقت چیزای دیگری هم خدا بعدن میده. لعزیدن نکن، چه ارزاق مادی چه ارزاق معنوی، اگر شاکر باشیم ارزشمندی او رو درک کنیم یک، و بدانیم این چیز ارزشمند رو هم خدای مهربان عطا کرده، دو که شکر و نعم درک و نعم و شکر المنعم درک المنعم، قدر نعمت رو که دانستی شکر نعمت رو به جا آوردی، و قدر منعم رو که شناختی شکر منعم رو به جا آوردی. خب لئن شکرتم لأزیدن نکن، اگر شاکر بودی خدای متعال رو، خدای متعال فزونی میده، چه ارزاق مادی رو چه ارزاق معنوی رو. اگر ارزاق مادیمون رو شاکر بودیم خدا زیاد میکنه، اگر ارزاق معنوی رومون رو هم شاکر بودیم خدای متعال زیاد میکنه. عرضم این بود که نگاهمون رو ندوزیم به بشقاب دیگری، همون بشقابی که میزبان برامون کشیده رو نگاهش کنیم، کیفش رو ببریم، همون چیزی که خدای متعال تو زندگیمون عطا کرده، چه در جنبه های مادی چه در جنبه های معنوی، به همونی که خدا بهمون عطا کرده نگاه کنیم، ببینیم عجب چیز بزرگی عطا کرده و عجب عطا کننده یه مهربان و بزرگواری بوده که اینو عطا کرده. خب این شکر نعمت که به جا آمد، اون و خدای متعال نعمت رو فزونی میده. باز ادب دیگر میهمانی اینه که دل به وسایل و منزل صاحب خانه نبست و آرزوی مالکیت آنها رو نکرد. خب بارها گفتم خدمت عزیزان، آدم وقتی یه جایی میره مهمانی خبر داره که مهمانم صاحب خانه که نیستم، دل به وسائل منزل صاحب خانه نمیبنده، چون اگر دل ببنده به وسائل صاحب خانه، این وسائل که مال صاحب خانه است مال این نیست، ببینم داده نمیشه. این برای این چند ساعتی که اینجا مهمانه اینا رو چیدن که این تماشا کنه لذت ببره از این مسائل، ولی دو ساعت دیگه پنج ساعت دیگه که میهمانی تمام میشه این باید بره بیرون، که اینا رو نمیتونه همراه خودش ببره. وقتی دل به این بست، بیرون رفتن از این خونه براش زجرآور و سخته. خدای متعال ما رو تو این عالم میهمان کرده، این امکاناتی که تو این عالم برای ما تدارک دیده اینا همش تزیینات اتاق پذیرایی و سالن پذیرایی خدای متعال، اینا رو چیده برای اینکه ما لذتش رو ببریم، لذتش رو ببرین اما دل بشننده. چرا؟ چون اگر دل بستین موقعی که قرار شد از این میهمان خانه بریم بیرون از دنیا بریم، خب اینا رو که نمیتونیم هم راه خودمون ببریم، مخجون دادن برامون سخت میشه، بیرون رفتن از این میهمان خانه سخت میشه. اینا ادبهای میهمانیه در محضر خدای متعال. پس در وقت ورود صاحب خانه رو ملاقات کنیم، حضرت ولی هست ارواح نافدان رو که میزبان ماست، خدای متعال که میزبان ماست و ما میهمان او هستیم، روزی خور او هستیم، او رو در قدر بهره بردن از اون چه خدا عطا کرده چه در جنبه های مادی و معنوی یاد کنیم. دوم، آن چه که خدا بهمون عطا کرد رو پذیرا بشیم، لذتش ببریم، بهره ببریم، به صاحب خانه ارد ندیم، فرمان ندیم خدای فلان چیز رو بده، خدای فلان کار رو بده، نه اون چه صاحب خانه داره پذیرایی میکنه همونو بهرشو ببریم، لذتشو ببریم و تشکر کنیم از صاحب خانه. و جز اون چه که صاحب خانه فراهم کرده چیز دیگری رو هم آرزو نکنیم، همونی که خدا عطا کرده رو دوست داشته باشه. آرزوی چیزایی که به دیگران داده رو نکنیم، چون اگر اون چیزا برای ما هم خیر بود به ما هم عطا میشود. حالا که نداده به خاطر اینه خیر ما در اون نبوده، بلا صاحب خانه ما خبیره، صاحب خانه و میزبان ما مهربانه، غنیه، سخاوتمنده، دلیلی نداشته که این چیز به نفع ما باشه به ما نده. پس حالا که نداده قطعا به نفع ما نده. اینا آداب میهمانیه. حالا باز بعضی از آداب دیگر رو هم بهش اشاره میکنم. جمعه دوم رو بکنم. مهمان تا صاحب خانه رو ملاقات نکرده و ندیده است، فکر میکند اصلا مهمان نیست و به دزدی آمده. لذا تا صاحب خانه را نشناخته است باید خیلی احتیاط کنه. خب اینم نقطه لطیفیه. آدم وقتی وارد خانه کسی میشه صاحبخونه رو ندیده نمیشناسه، خب احساس میکنه به ناحق وارد شده دیگه. خونه یه غریبه من به خودی وارد شده دوسته چی وارد شدم اینجا به ناحق وارد شده. اما وقتی صاحبخونه رو دید و دید این صاحبخونه که همون رفیق صمیمی خودشه، وقت راحت وارد میشه. خب تو این ضیافت الهی تو این عالم آدم تا وقتی خدا رو ندیده، ملاقات نکرده، خدا رو نشناخته، نمیدونه که بابا خدا از او داره پذیرایی میکنه. نه خودش کاریه نه دیگران کاری هم تو این عالم. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود جز خدای متعال هیچ صاحب اثری نیست. وقتی اینا رو خبر نداره فکر میکنه نه هنر خودمه، تقلای خودمه، نمیدونم خطای دیگری است. خب طبیعتا اینجوری دل دزدی میکنه دیگه. خونه غریبه است وارد شده. اما وقتی مطمئن شد که میزبان او خدا، گفتم براتون سر هر سفره‌ای که نشست خدا رو میزبان خودش دید، اوست که سفره گسترانده و داره از این پذیرایی خدام چه غریبه نیست. می‌دونید که ما حتی ما دستورات ایمانی داریم دیگه، دو تا مؤمنی که با هم اونقدر یگانه و صمیمی هستن که یقین دارن بدون اینکه به زبانم به هم گفته باشن که اگه من برم تو خونه فلان دوستم بشینم سر سفره برم دستر یخچالش مثلا میوه بردارم بخورم، میدونم اون ناراحت که نمیشه چی، اصلا وقتی بشنوه که من اینقدر با اون صفا و یگانگی به خرج دادم کلی هم لذت میبره، کلی خوشحال میشه. درست شو؟ حالا اگه اینجوری من برم تو خونه بود بازم دوستم بازم احساس میکنم دوستکی میمدم یواشگی یه چیزی بردارم. وقتی آدم صاحب خانه یا خودش رو بشناسه که خدای متعال، خدای مهربان، تو این عالم آدم میهمان اوست، اون وقتی سر هر سفره ای که نشست احساس میکنه بیراه نشسته. جلسات وقت بحث رزق رو گفتم، مؤمنی که خدا رو رزاق خودش میدونه و قول و قوه خودش رو کنار گذاشته، خواست خودش رو هم کنار گذاشته، یعنی دلگی و طمع و طلب درونی هم نداره، این مؤمن وقتی نشست هر چی براش آوردن هر کی آورد میشه جونش خدا فرستاد. گفتم حتی اگه یه دزدی رفته دزدی کرده یه چیزی رو آورده داره میده به اینا، اگر این دلگی نکرده، گفتم یکی از آداب میهمانی اینه که آدم دستش دراز نکنه از جلوی یکی دیگه یه لقمه برداره بیاره بخوره، آن غذایی که جلوش کشیدن بخوره، اینا ادبای میهمانی. این که من به اصرار یه چیزی رو بخوام تهیه کنم برای خودم، خب این مثل دستی رو دیگری دراز کردنه، بشقابو از جلو یکی دیگه کشیدن به سمت خودت. اما وقتی این حالت رو ندارم، آرام نفسم، اصلا حوثم ندارم، آرام آرامم، برای اون دزده آورد دادم، شما خیالت راحت باشه خدای متعال به بندش، به بنده واقعیش رزق حرام نمیده، رزق حرام نمیده. حالا انشاءالله بعدا تو بحثای بعدی میخونیم براتون. فهمی مثل آقا خدا هست تو زمان حضرت داوود نبی علیه و علا نبی جناب آلهی السلام تو زمان حضرت خدا بود، یک بنده خدایی یه دونه گاوی داشت، گاوه رو پروار کرده بود تو خونش نگهداری کرده و روزا میبردش. چرا یه خانواده فقیری هم بودن، خیلی گرسنگی کشیده بودن. این مرد یه خونه یه روزی همینجوری آرزو کرد و خدایا چی میشد مثلا یه خوراک، مثلا یه کباب گوشت گاوی مثلا من میشد به بچه هام میدادم مثلا. دست بر قضا این گاوه رو که اون صاحب گاوه تو حیات خونه مثلا ولش کرده بود یا تو مزرعه ولش کرده بود، این گاوه اومد و شاخ زد در خونه همین فقیره و دره رو شکست و اومد تو. حالا صاحب گاوه هم خبر نداشت. مرد فقیر دید همین الان من یه همچی آرزویی کردم، همین الان هم در خونه هم شکست گاو اومد تو، یقین کرد که اینو خدای متعال فرستاد و اجابت دعاش بود. لذا با خیال راحت گاوه رو کابوند و سر گاوه رو برید و پوستش رو کند و گوشتش هم کباب کرد و مشغول خوردن. یه بار صاحب گاوه که دنبال گاوه میگشت اومد تو خونه اینو دید، فلان فلان شده، گاوه من رو سر بریدید، نشستی داری میخوری با زن و بچت فلان. هیچی، رفت شکایت کرد پیش حضرت داوود که فرمان روا بود و پیغمبر. خب حضرت داوود میدونه یه خصوصیت دارن که امام عصر ارباب منافدا هم انشاءالله در دوران حکومتشون این خصوصیت رو دارن و اون اینه که در قضاوت نیاز به دلیل و شاهد و بیانه و اماره و امثال اینا ندارن دیگه، حکم به باطن میکنن، با اون علم باطنی که دارن قضاوت میکنن. خب انبیای دیگه نمیکردن، خود پیغمبر اکرم ائمه اطهار 11 امام دیگه ما این کار رو نمیکردن، مأمور به ظاهر بودن. اما امام عصر ارباب منافدا حکم به باطن میکنن، یحکم به حکم داوود توی روایات داریم، به حکم حضرت داوود حکم خواهد کرد. علی ای حال عیسی گاوه یقه این فقیره رو گرفت و برد پیش حضرت داوود. خب یا نبی الله این فلان فلان شده، گاو منو گرفته سر برید، الان نشسته داره کباب کرده داره میخوره با زن و بچه‌ش، من شاکرم. حضرت داوود به این صاحب گاوه گفت که یا بهش عواز دنبال نکن، بگذر ببخشید. گوه این چه طرز قضاوت کردن یا نبی الله؟ گوه به من بگذر که خودم این برداشته برده سرشو برده، شما میگی بگذر عوضی که حق منو بگیری. حضرت داوود فرمود که یا بگذر و یه سلس داراییت هم ببخش بمیگره. خب این چه طرز قضاوت کردنه؟ من میگم گوه به این گرفته به ناحق سرشو بریده خورده، شما میگه یه سلس دارایی هم ببخش. حضرت فرمود که بیا بگذره دو سلس دارایی هم ببخش. آقا این دیگه کفرش درد، آی مسلمان ها به داد من برسید، این چه درد قضاوت کردنه؟ هیچی داد و قال بلند کرد. وقتی دیگه خیلی شروع کرد این حضرت داوود، حالا دقیق این که روایت یادم نیست، یا یک نقطه ای بود که اون نقطه رو دستور دادن بکنن، کندن اسکلت یا جنازه یه مرده زیر خاک معلوم شد، حضرت رو زندش کرد. گفت تو کیستی؟ گفت من پدر این صاحب گاوم. گفت خب داستان خودتو بگو چیه؟ گفت حقیقت قضیه اینه، من غلام پدر این فقیر بودم، همه کردم به دارایی این پدره، پدره رو زدم کشتم، بچه های این پدرم بچه های صغیر بودن، همه دارایی این بابا رو بالا کشیدم، بعدم مردم. خب از داوود چی گفت؟ خب حالا ببین، پس تمام دارایی که از اون بابا به تو یه ساعتگاه به ارث رسیده مال کیه؟ مال همین فقیره است که مال بابایی بوده و به اون به ارث میرسید دیگه. نه تنها اون گاوه، نه تنها کل داراییه، اصلا خود تو هم بچه یه غلام اونی، به ارث میرسی به اون، خودت هم ملک این فقیره، یه غلام این فقیره. حالا برو دیدی؟ گفتم اگر آورد خدا رزق رو اینجوریه داستان، یعنی اگه ما تقلا نداشته باشیم، نمیدونم دلگی نداشته باشیم، طمع نداشته باشیم، خدا رزق را آورد، این صورت ظاهرش تصرف مال غیر بود و کشتن یه گاو که که مالکش یکی دیگه است، اما ببینید حلاله برای اون. رزق حلالش رو چه جونش داره میخوره، گاو مال خودش است. به هر حال تا وقتی آدم صاحب خانه رو ندیده فکر میکنه خودم بودم که رفتم زحمت کشیدم چیزی به دست آوردم، یا فلانی بود که لطف کرد به من و فلان چیز رو به من داد، خدا رو ندید که این ظلمه دیگه. یادتونه تو بحث توحید مفصل خوندیم، فرمود الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم مهتدون. فرمود کسانی که ایمان آوردن به خدای متعال بعد به ایمانشون لباس ظلم نپوشندن، اینها در امنیتن، در امن الهیان و اینها هدایت شده ها و راه برده های حقیقی خدا هستن. خب این لباس ظلمه تر ایمان پوشندن یعنی چی؟ یعنی خدا رو ندیدن و غیر خدا رو کار دیدن تو این عالم. کسی که مؤمنه میگه غیر خدا کار این نیست، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. کسی که خدا رو میبینه یه غیری نمیبینه. اما همین که غیر رو آوردی شریک کردی، فلان فلان شده حق منو خورد، قربونش برم فلانی نداد به من، این برنامه ریزی خودم بود، جربوزه خودم بود که تونستم این چیزو به دست بیارم. مثل قارون دیگه، قرآن میگه تو سوره قصص به قارون گفتن خلاصه این بعضی که تو داری یک تفاخر میکنی به ثروت تو، یه حرفا این بعض درست نیست. قال انما اوتیته على علم عندي، من دانش اقتصاد داشتم، علم برنامه‌ریزی تجارت و بازرگانی و اقتصاد داشتم، زحمت کشیدم این ثروت رو به دست آوردم. خدا رو ندید، این لباس ظلم پوشوندن به تن ایمان که غیر خدا رو مؤثر بدونیم تو زندگی، غیر خدا رو صاحب اثر بدونیم. خب حالا اگه لباس ظلم نپوشوندیم به تن ایمان، یعنی خدا رو رزاق دونستیم، خدا رو همه کارهای زندگی دونستیم، وقت وارد این ضیافت که میشیم دیگه احساس نمیکنیم داریم دل دزدی میکنیم، داریم مال یکی دیگر رو میخوریم، هر چی جلومون گذاشتن میدونیم خدا گذاشت چه به ما، فرض و حلال دیگه با راحتی و بدون دغدغه خاطر لذتش هم میبریم. گفتم اوائل سیر و سلوک یکی از مسائلی که دستور خیلی مهمیه و تأکید روش هست اینه که آدم دقت کنه لقمش حلال باشه، لقمه حرام نخوره. روایت داریم کسی 40 روز لقمه حلال بخوره نورانیت قلب پیدا میکنه، حجاب ها از جلوی چشمش میره کنار، ملکوت عالم رو میبینه. اینا این روایات. رضا اول کار خیلی آدم ها دغدغه خاطر دارن که خب چجوری ما رضا حلال از کجا گیر بیاریم بخوریم، از کجا مطمئن بشیم که این حلاله. اما گفتم براتون 5 مرحله بود که گفتم این 5 مرحله، به مرحله 5مش که رسیدیم دیگه اصلا غیری نمیبینیم، نشستیم لم دادیم، خدا داره پذیرایی میکنه از ما، رضی هم که خدا میده میده میشه حرام پاشه، با خیال راحت میشه جونت بخور کی بشه. لذا تا صاحب خانه رو نشناخته است باید خیلی احتیاط کنه، تا خدا رو نشناختی خیلی احتیاط کن که نکنه مال غیر باشه، نکنه حق یکی دیگه ای رو داری میخوری. بله اینام خیلی لازم، اما کم کم که انشالله سر در آوردی از بادی معرفت، اون وقت میبینی که خود خداست که داره جلوت میذاره دیگه، با خیال راحت بدون احتیاط. یادم تو مهمونی وقتی میدونه صابخونش هم لذت میبره که من سر سفره بشینم از اون غذایی که این زحمت کشید تهیه کرده من بخورم، او کیف میکنه این صابخونه. خب چه بهتره میگه من بشینم لم بدم شروع کنم به خوردن، خستگی صابخونه هم در میاد از تنش که این همه زحمت کشید این غذای خوشمزه رو پخته برای من این همه با اشتهاب و با لذت دارم میخورم، خستگی از تن صابخونه هم در میاد. وقتی ما شناختیم صابخونه هم تو که خدای متعال که از ولی اصل ارباب من صداه، اینجوری میشه درست. اما وقتی که صاحب خانه رو شناخت و دید دیگر هر چه خواست میخوره، تنها وظیفه مهمان این است که هر چه صاحب خانه گفت بکنن و هر چه هم به او داد بگیرن و نگوید کم است یا چیز دیگری میخواد. هر چه صاحب خانه گفت آدم پذیرا بشه، هر چی داد بگیر و نگه چرا کم دادی، چرا این ندادی، چرا یه چیز دیگر رو ندادی، این حالت رو داشته باشه. وقتی مهمان می شویم خوب است تمام عیار مهمان شویم، یعنی حق مهمان بودن رو ادا کنیم. مهمان زشته. ببینید من اگر گفتم اینا را خدای متعال لازم میدونه حتما که تکرار داره میشه تو جلسه، گفتم اگر من سالها تو خونه یک عزیز غنی و مهربان و لطیف و خبیری سر صفرش مهمان بودم، سالهای سال اونجا غذا خوردم، میوه خوردم، لباس بهم داده پوشیدم، منزل مسکونی داده پوش سکونت پیدا کردم، سالهای سال مهمان این صاحب خانه بودم، یه صلوات بفرستم. ببخشید من تذکر بودم ولی شما دوستتون دارم میگید. خدا رحمت کنه آجاییم و جسانی ما کنه. تو جلسات حقیقی تحکیب داشت، حتی اگه یک نفر تو جمعیت میستاد بایستاده میخواست گوش بده خمید بشید به زخمتون همسر بشید بود به همه داره همون که شما بایستادی لطمه میزنه و اگه یک سی اثر میکرد بی اختیار ایشون بایی میخواد سکوت میکرد تا قضا آرام بشه بعد دوباره شده میکرد چون لطمه میزنه، چون کار من که نیست، انشاءالله خود خدای متعال داره چیزی عطا میکنه، پارازیت خلاصه بیاد نمیگیره دیگه، گیرنده ها خراب میشه. خب وقتی مهمان میشویم خوب است تمام عیار مهمان شد. حالا مهمان که هستیم هممون، چه بخوایم چه نخوایم، من تا گفتم اون کسی که نمیدونه مهمانه عذاب وجدان داره، فکر میکنه جای غریبه وارد شده، نمیدونم داره دزدی میکنه، خودش داره اذیت میکنه، ولی اونم مهمانه، همه خلق مهمانه، هیچ کسی خودش برای خودش که رزق تعیین نمیکنه، کافرش، مؤمنش، شقیش، سعیدش، همه مهمانه. منتها این که آدم توجه داشته باشه مهمانه و تمام عیار مهمان باشه، یعنی کاملا مثل یه مهمان رفتار کنه. ماه رمضان شهر الله و ضیافت الله، اگر همیشه با خدا معامله داشته باشی همه ماه‌ها برای شما شهر الله خواهد بود و همیشه خود را در ضیافت الله مهمان خواهید بود و نفستان تسبیح و خوابتان عبادت و اعمالتان مقبول و دعایتان مستجاب خواهد بود. ببینید اینا تو همون کتاب رحمت شیدیدار اوائلش اشاره کردم به این بحث. برای تمام عباداتی که خدای متعال تو زندگی ما برای ما مقرر کرده اینا یه تمرینای کوچکیه، مثل یه مانور آموزشی هست، نیروی نظامی میرن یه مانور نظامی توی منطقه انجام میدن، این تمرین جنگیدن میکنن اونجا که روزی که جنگ واقعی رسید دیگه آمادگی داشته باشن خوب بتونن به جنگ. عباداتی که ما داریم همینه، اینا یه مانورای کوچکه، اینا رو تمرین میکنیم تا تمام زندگیمون به اون رنگ در بیاد. این پنج بعد نماز رو میخونیم نه برای این که فقط نماز این پنج تاست، نه بابا، و صلاته هم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازن به حمد قل هو الله کارشون. وضوعی بگیریم، حالا این جملات رو بعدها میخونیم تو این کتاب، وضوعی بگیریم که دیگه این وضوع باطل نشه، همه عمر با وضو باشیم. تکبیرت الاحرام نمازی رو بگیم که دیگه تا آخر عمر از اون نماز بیرون نیه، میخوابیم تو نماز باشیم، بیداریم تو نماز باشیم، غذا میخوریم تو نماز باشیم، حرف میزنیم تو نماز باشیم، هر چی میکنیم، کسب میکنیم تو نماز باشیم. اگر به ماه رمضان رسیدیم روزه میگیریم ماه رمضان، نه برای اینه که از اول ماه رمضان روزه بگیریم روزه عید فطر هم دیگه افطار کنیم و تمام شد، نه بابا، این تمرین رو داریم میکنیم که همه عمر بریم تو روزه، دیگه همه عمر روزه باشیم، روزه بیاد همه قضای زندگی ما رو بگیره. خب ماه رمضان پیغمبر اکرم تو اون خطبه شعبانی که آخرین جمعه ماه شعبان این خطبه رو خوندن و بشارت دادن نزدیک شدن ماه رمضان رو، فرمودن ایها الناس، که یه بار اگه خواستید باشه به مناسبت ماه رمضان من اشاراتی داشتم به این خطبه، اولا خیلی عجیبه ها، نفرم یا ایها الذین آمنوا، گفت ایها الناس، خیلی عجیبه، من هنوز توی این موندم که چی داره میگه پیغمبر خدا، به مؤمنان نمیگه، به مسلمانان نمیگه، به همه ناس داره میگه، از کافر و مؤمن،
ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، ماه خدا شهر الله به سوی شما روی آورد با برکت و رحمت و مغفره. خب اگه ماه رمضان شهر الله ببینم ماهای دیگه میگه ماه غیر خداست، ها یه غیر خدایی هم ما داریم که ماه مثلا شوال بشه شهر غیر خدا، ها ماه سفر بشه ماه غیر خدا، ما همه ماه ها مال خدا. این ماه رمضان رو به ما گفتن شهر الله، تا کم کم این شهر الله رو تعمیمش بدیم به 12 ماه سال، همه 12 ماه این بشه شهر الله میشه. بعد فرمود به هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، این شهر الله این ماه خدا ماهیست که شما دعوت شدید به ضیافت الله. ما تو ماه رمضان تمرین میکنیم مهمان خدا بودن رو. خب این تمرین این مانور برای چی؟ برای اینکه دیگه همه ماهای سالمون خودمون رو مهمان خدا بودیم، همه ماهای سال خودمون رو مهمان خدا بودیم. و اگر انشاءالله اینجوری بشه همه ایام عمرون بشه ایام الله، خب روزای عمر ما میگه غیر روز خداست، کدوم روز؟ شنبه غیر خداست، یه شنبه غیر خداست، پنج شنبه غیر خداست، همه ایام هفته، همه ایام سال ایام الله، همه ماهای سال شهر الله. اگه به این معرفت برسیم سر از شهر الله در بیاریم، چه گفتم اینم برای عزیزان، حقیقت شهر الله و حقیقت بیت الله قلب مؤمن، حقیقت دله. عرض کردم یه بار برای امام صادق علیه السلام مسجد الحرام نشسته بودن، به کعبه چشم دوخته بودن و افراد مشغول طواف کعبه بودن. حالا قریبه به این مضمونه، این عبارت روایت الان نظرم نیست. حضرت فرمودن این کعبه عجب شرافتی خدا به تو داده، ببین مردم از دور و نزدیک میان اینجوری دور تو دارن طواف میکنن، دور تو میگردن. اینو به کعبه فرمودن، بعد فرمودن اما کعبه بدان تو خیلی شرافت داری، اما شرافت مؤمن فوق شرافت تو، خدا به تو شرافت یاد داده اما شرافت مؤمن فوق شرافت تو. به تعبیری ببینید کعبه یه ماکته، دیدید ماکت میسازن از ساختمون ها، یه ساختمون بزرگ یه ماکت کوچولو ازش میسازن. کعبه یه ماکته، ماکته چیه؟ ماکته قلبه، دله. این دل رو از روش یه ماکته کوچولو ساختن گذاشتنش وسط مسجد الحرام. او کعبه ماکته دله. خانه حقیقی خدا کجا؟ خدای متعال فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نه زمین من نه آسمان من وسعت و گنجایش من رو نداره، بلکه این قلب عبد مؤمن منه که جای من رو داره. القلب و حرم الله، امام صادق علیه السلام فرمود قلب حرم خداست، خانه خداست. پس دل خانه خداست، بیت الله دله. اونی که وسط مسجد الحرام ساختن یه ماکت از رو این ساختن اونجا گذاشته. این درست شد؟ سایه دل تو عالم مکان افتاد شد کعبه، سایه دل تو عالم زمان افتاد شد ماه رمضان شد شهر الله. شهر الله هم سایه دل مؤمنه تو عالم زمان. حالا انشاءالله اگر از دل فردر بیاریم، فرمود من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، کسی که از بیت نفس خودش خارج بشه به قصد هجرت کردن به سوی خدا و رسول. خب من بخوام از خانه نفسم بیرون بیام برم به سمت خدا و رسول، خدا و رسول کجا؟ ها؟ تو قلب دیگه. القلب حرم الله، قلب حرم خداست. پس من باید از بیت و از خانه نفسم هجرت کنم به سمت دل و قلب. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت، اون وقت اون مسیر حرکت از نفس به سمت قلب بین راه موتم به دست میاد. فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیری بمیری در این عشق، بمیری از این عشق چون مردید همه روز.
وقتی از این بیت نفس بیرون اومدید، بین راه موت شما رو در میابه، ثم یدرک الموت. حالا وقتی که رسیدید به موت، فقط بقا اجره علی الله، دیگه اجر این بر خدا. صورت ظاهرش هم میگن دیگه، کسی از تهران حرکت کنه بره مکه برای سفر حج، بین راه نرسیده هنوز حجش رو انجام نداده، تصادف کنه، کشته بشه، مریضی بگیره، بمیره، این دیگه حج به گردنش نیست، فقط وقع اجره علی الله. این صورت ظاهرشه، اما صورت حقیقتش چیه؟ از بیت نفس بیرون آمدن، از منیت، از خودبینی، از خودخواهی، از انانیت و انیت بیرون آمدن و به سوی خانه خدا که دله حرکت کردن. این حاجی حقیقی اینه ها. ممکنه آدم صد بارم بره مسجد الحرام رو ببینه و حاجی نشده باشه، و ممکنه یک بار هم مسجد الحرام رو ندیده باشه و حاجی حقیقی او باشه. به کعبه رفتم و حسرت خورم بران قومی که از زیارت دلهای خسته میاد. خب کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشد. به هر حال پس ماه رمضان هم سایه دل مؤمنه در عالم زمان. حالا اگر ما سر از عالم دل در آوردیم شدیم اهل دل انشاءالله. کسی که اهل دله این دیگه همه روزها براش ایام الله، همه سالها براش سالهای خداییه، همه ماهها براش ماهای خداییه. خب این وقت میشه چی؟ میشه میهمان همیشگی خدا. فقط تو ماه رمضان دیگه این تو ضیافت الله نیست دیگه، این دائم خودش رو مهمان خدا میبینه، خودش رو بر سر سفره خدا میهمان میبینه. اون وقت پیغمبر اکرم تو همون خطبه شعبانیه فرمود چی؟ فرمود تو این ماه رمضان اعمالکم فیه مقبول. ببینید الان یه آدمی مثلا الان تو این ماه یه کسی نماز میخونه، روزه میگیره، ذکری میگه، دیگه نمیدونم حالا بالاخره این عملم مقبول درگاه الهی واقع میشه یا نمیشه، درست؟ اما تو ماه رمضان خدا تضمین کرد فرمود اصلا نگران نباشید، عملی که انجام دادید فیه مقبول در اومد. دعا میکنیم ما، میگیم نمیدونیم حالا این دعامون اجابت میشه یا نمیشه، اما تو ماه رمضان فرمود دعاکم فیه مستجاب، دعای شما تو اون ماه مستجاب، ردخور نداره. انفاسکم فیه تسبیح، نفس میکشید هوا میاد بالا و میره پایین، این تسبیح خود نگفت اجر تسبیح رو داره ها، چون بعضی فکر میکنن اینه که نفس میکشید ثواب تسبیح به شما میدن، نه، نفس شما تسبیح هست. انفاسکم فیه تسبیح، این بلندتر از اینه که اجرش رو به شما بدن، خود این نفس تسبیح. نومکن فیه عبادت، تو ماه رمضان میگیرید میخوابید این عبادت. حالا بسم الله، کسی از دل سر در آورد همه ایام عمرش میشه میهمان خدا تو ضیافت الله. این دیگه هر وقت بخوابه عبادت کرد، نفس که میکشه این نفسش های و هوست دیگه، این نفس نیست که هوا بیاد پایین داره بالا، نفس ذکره، چون جوهر ذکر تو همین نفس. ذکر شکل‌های مختلفی داره، شما لا اله الا الله میگید، نمیدونم یا الله میگید، الله اکبر میگید، یاهو میگید، یاهو یا من هو، یا من لا هو و الا هو، ها ذکر میگید، ذکرهای توحیدی میگید، آخرش یاهو میگید، یاشم میندازید هو میگید، های قضیه ها میشه همون ه بابشم میفته، میشه چی؟ میشه خود نفس. ذکر شو کسی اهل دل باشه اون وقت این ذکر رو دیده، این نفس که میکشه هستی نفس ذکر رو دیده، این باید از دل پردر بیاره و همه وجود دل ذکر، همه وجود دل ذکر، نبضش هم بگیری داره میزنه میبینی میگه الله الله، همه وجود ذکر، خواب ذاکره، بیدار ذاکره، حرف میکنه ذاکره، ساکت ذاکره، هر چی میکنه ذاکره. خب چه جوری میشه آدم یه جوری بشه که اون وقت دائم الصلاة بشه، دائم الوضو بشه، دائم الصیام بشه، همه چیزاش دائمی بشه، چون میدونی تو بهش دائمیه دیگه، نه فرمود اکلها دائم، تو بهش غذاهای بهشتی چیه؟ دائمیه، یه بند میخورن هیچ وقتم سیر نمیشن، چون غذا خوردن بهشتی ها مثل غذا خوردن اهل دنیا و سیری و گرسنگی نیست. اهل طبیعت غذا خوردنشون رو سیری و گرسنگیه، گشنشون میشه غذا میکنن، غذا که خوردن سیر میشن دیگه دلشون نمیخواد بخورن، چند ساعت میگذره دوباره گشنه میشن باید غذا بخورن، نه وقتی سیر شدن دیگه میتونن بیشتر بخورن، نه وقتی گرسنه شدن میتونن تحمل گرسنگی رو بکنن. یه اهل طبیعت. اما اهل دل چیه؟ اهل دل با اشتها میخورن، با سیری و گرسنگی نمیخورن. اشتها مال روحه، سیری و گرسنگی مال بدنه. سیری و گرسنگی رو حیوانات هم دارن، اشتها مال روحه. نمونش هم ببینید، شما وقتی میرید خونه یه کسی سفره هم انداخته، سفره خیلی رنگارنگ، غذاهای بسیار لذیذ چیده، ولی احساس میکنید صابخونه داره منت میذاره سر شما، شما به شدت گرسنه اینا، همونجور میل به خوردن ندارید، رغبت به خوردن ندارید، اشتها ندارید، در حالی که بدنتون به شدت نیاز داره به خوردن غذا. اما یه بارم مفصل شام خوردی، حالا میری خونه یه رفیقی، رفیقی که خیلی دوستش داری، سفره پهن کرده، میگه رفیق بسم الله، هیچی، شما اصلا اونجا یادت میره که غذا خوردی، میشینی دو برابر دیگرتونی که نخورده بودن شما میخوری، احساس سنگینی و در واقع سیری هم نمی کنی. با اشتها میخورن اهل بهش، با سیری و گرسنگی نمی کنن. اشتها مال روحه، سیری و گرسنگی مال بدن. یه نمونه شو نشونتون بدم، تو مجالس ذکر خدا و اولیاء خدا شما میشه هیچ احساس سیری می کنی؟ ها؟ کی سیر میشه؟ چون خدا رحمت کنه حاجه ها رو رضوانون رفت حالا گاهی اوقات الان اون موقع فرمونده 20 سال پیش اونها که گاهی اوقات خدمتشون بودیم، خب اون موقع جلسات خیلی طولانی حاجه ها داشتن، گاهی اوقات 8 ساعت 10 ساعت 14 15 ساعت ما میشستیم و ایشون این پیره مرد صحبت میکرد، نه او یک ذره احساس خستگی میکرد در حرف زدن، نه ما یک ذره احساس خستگی میکردیم در شنیدن. این نمونه شه دیگه، و الا شما بودید حرفای عادی بسم الله ما سر کلاس دانشگاه دو کلمه حالا بخواییم غیر این حرف، حالا گاهی اوقات خدا روزی میکنه کلاس های دانشگاه رو هم بالاخره اونجا هم خرابش میکنیم، مثل همونجا که خرابات شده اونجا هم خرابات میشه به دست خدا، ولی حرفای علمی ظاهری بخواییم بزنیم یه ساعت که حرف بزنیم دانشجوهای این فعلون فعلون میشن استاد خسته نباشیم نما فلان، یعنی چی کلاس درمون خسته شده. اما من خودم یه پیرمرد نزدیک به 100 سال در 15 ساعت حرف بزنه خسته نشه، جمعیتی هم که نشستن در 15 ساعت یه جا بشینن میخکوب یه تکون هم نخورن یه ذره هم خسته نشه، این خیلی عادیه دیگه، این معلومه، این داستان عادی نیست، این اکلها دائمه. تازه بعد از 15 ساعت هم که بلند میشدیم ما تشنه تر از اون لحظه ای بودیم که نشسته بودیم، سیری نداشت، سیری نداشت، مجلس ذکر اهل بیت سیری نداره که، مجلس ذکر خدا که سیری نداره که. یه همون غذاهای بهشتی انشالله بره کنار پرده بهشت چه که، من اگه بگم اینجا بهشته، مجلس ذکر اهل بیت بهشت آفرینه، بهشت کوچکتر از مجلس ذکر اهل بیت. خب ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازه؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازه؟ ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟ یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد؟ آه کدوم بزرگتره؟ بهشت آفرین بزرگتره یا بهشت؟ مهندس ذکر اهل بیت بهشت آفرینه. بهشت چیه؟ بهشت به پاش نمیخسته، انشالله پرده ها بره کنار ببینیم حقیقت رو، قدر بدونیم که خدا ما را آورده کجا نشونده، بی زحمت دیمه نه ما رو برده کجا میشون. به هر حال انشالله اگر از شهر الله سر در بیاریم اون وقت دیگه انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عبادت، دعاکم فیه مستجاب، اعمالکم فیه مقبول. یه جمله دیگه بخونم، اکرم الضیف ولو کان کافرا، به مهمان حتی اگر کافر باشد کرم نمایید و او را اکرام کنید. میدونید این یه ادب دیگه به ما یاد دادن، هر بودن مهمان وقتی وارد شد بر تو ولو کافر او رو گرامی بدار. حالا انشالله چشما باز بشه ببینیم که مهمان حبیب خداست که داره چه دیگه. مهمان حبیب خداست، دوست خداست، هر کی میخواد باشه. شما نگاه نکن به خود اون که حالا قیافش چجوریه، سوادش چجوریه، ثروتش چجوریه، پست و مقامش چیه. چشمتو ببند، او رو به عنوان حبیب خدا تحویل بدید. فرمودن اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمان رو گرامی بدارید، اکرامش کنید، کرم کنید در حق مهمان ولو کافر باشد. اگر خود را مهمان خدا دیدید، هر چه باشی خدای کریم حتما تو را کریمانه دستگیری میکند و اکرام مینماید. ما اگه خودمون رو مهمون خدا دیدیم، جا نداره به خدا بگیم حالا امشب خدا روزی دون کرد رفتید مسجد نماز بخونید، به صورت ظاهر بگیم مسجد خانه خداست. حالا انشالله گفتم پیغمبر اکرم فرمود جعل اصلیل از مسجد ها. میدونید تو ادیان قبل معبد و مسجد جای معینی بود، کنیسه برای یهودی ها ساخته بودن، کنیسا برای مسیحی ها ساخته بودن، هر مذهبی یه جای معینی داشت عبادتگاهش، بیرون از اونجا عبادت نمیتونست بکنه، باید بره اونجا عبادت. پیغمبر اکرم فرمود همه کره زمین برای من مسجد قرار داده شد تو امت من، به برکت پیغمبر خاتم همه زمین شد مسجد. انشالله چشما باز شه اینا رو ببینیم، اینا رو ببینیم که همه زمین مسجد. فرق نمی‌کنه خونه باشه، خیابون باشه، بیابون باشه، روی کوه باشه، تای دره باشه، هر جا باشه، خانه خدا هست. گفت همه جا خانه یاد هست. اما حالا صورت ظاهر فعلا همین مسجدهای ظاهری خیلی هم محترمه بوده. خودم رفت مسجد نماز شخون قشنگ میدودم برگرده به خدا بودم خدایا هل بیتو بیتو این خونه خونه یه توه، انشالله مشرف میشید مکه. همین میخوایی وارد مسجد الحرام بشید یه دعایی داره همین آدم به خدا میگم یه خدایا البیت و بیت و خدایا این خانه خانه یه تو مسجد الحرام اینجا عوض میگه بل عبدو عبدو که این بندم بنده یه تو خودم مسجدم که بره بد نیست بگه دیگه بگه الهی البیت و بیت و خدایا این خانه که خانه یه تو بل عبدو عبدو ای بندم که بنده تو و انا عبدو و هادا بکتو ای خانه تو اینم بنده تو و انا فیه ضعیفو خدایا من میهمان تو توی این خانه تو ولی یکرم و ضعیف ولو کان کافرا مهمان ولو کافر هم باشه شایسته که صاحب خانه او رو کریمانه دستگیری بکنه منم مهمان تو هم خدایا ولو کافر هم هستم هرچه هستم اما اومدن خونه در خانه تو کریم کسی را از در خونش بر نمی گردن دست عکس مزدعی علاو خانه خب این آقا انشاءالله جملات بقیه باشه اگر اون بودون برای جلسه یه که صلوات ختم می فرمید.